عزیزان شنونده خوبان همیشه همراه، در نقطه عطف امروز قصد داریم بپردازیم به نقش هوانیروز در 8 سال دفاع مقدس و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند امیر سرتیپ خلبان، جناب محمد انصاری فرمانده اسبق هوانیروز و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و همچنین امیر سرتیپ دو خلبان محمود بابایی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. امیر انصاری سلام، خیلی خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم. امیر بابای محضر حضرت والی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی ممنونم که لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید.
بله، من عرض ادب دارم، درود بر شما و دستاندرکاران پشت صحنه و همچنین شنوندگان خوب شما.
بسیار متشکرم. جناب انصاری، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. در آغاز بفرمایید که هوانیروز چطور وارد جنگ شد، با توجه به اینکه حالا جای دیگه که ما در محضر شما بودیم فرمودید که در آغاز انقلاب نیروهای هوانیروز خیلی جوان بودن و شاید اون تجربه کافی رو به ظاهر نداشتن و جنگی رو هم یه جایی ندیده بودند. چطور وارد جنگ شد و چطور پیش رفتیم که حالا عملیات ها و اینها رو هم مورد بررسی قرار بدیم؟ در خدمت شما.
بر مبنای همین سوال خوبی که جناب عالی فرمودید، ما هوانیروز میدونید که اصول کارش بر مبنای مستشاری آمریکایی داره میشدش. نه
بله،
یعنی وقتی انقلاب شد ما در کل هوانیروز حدود 1100 تا آمریکایی مستشار داشتیم اینا، که بیشترشون هم در نقطه مرکزی در اصفهان بودن اینا.
بله،
در نتیجه حالا البته ما ناشکری نمی کنیم، یه مقداری خب بالاخره پرواز و مساله اینا رو ما از اونها یاد گرفتیم، ولی من یادم مثلا شیشه هلیکوپتر ما رو هم بعضی اونا تمیز میکردن. یعنی یه طوری بودش که حالا یا جوان بودم بچه یا زمان نگذشت و یا شاید ما یه ذره مثلا زیاد خوشبینی نداشتیم، دست بچه ها باز نبود. خب وقتی که انقلاب به ثمر رسید، انقلاب شکومند اسلامی، اینا همه بیرونشون کردن.
بله.
درجه وقتی که جنگ شروع شد ما با یه مش جوون و یه کلی مسائب، مثلا فرض کن مثلا موشک تاو بود ولی نحوه استفادهشو نمیدونست، اصلا موشک همه آکبند، فرض کن اینا رفتن تو بیامون یه دوتا آزمایشی با اون آمریکایی‌ها زده بودن به امیدی که استاد اون از دارینا.
درست.
خیلی شرایط حاد بودش اینا. الان من میخوام به مردم عزیزی پیامو بدم که واقعا باید صبح تا شب خدا رو شکر کنیم که این مقاومت رزمندار، رزمندهی در ایران هم، یعنی نه ارتشی سپاهی، کل مردم، یعنی واقعا نفس امام طوری بودش که این جو روحانیت
بله.
و همه رو به سلاچ میگم به پا خواست برای دفاع از ناموس و شرف و مملکتش. هوانیروز در نتیجه ما با یه همچه وضعیتی روبرو شدیم اینا، و دیگه بعد هر کاری پیش اومد در هوانیروز هم تخصص بچه ها بود، خوب آموزش پیدا کرده بودن، هم جسارتشون، هم شهامتشون، همی که ما که مثلا اون موقع انقلاب شد من فکر کنم یا صدفان یک آخرین بود یا تازه سروان شدم، یادم نمیادش اینو.
بله.
امام به ماها شهامت داد، یعنی جسارت داد، گفت نترسید، هر کار خوبی بخواید توکل به خدا بکنید میتونید انجام بدید. در اینجا صدا یکی پس از دیگری الحمدلله شکست.
درست.
یعنی ما اول، شما میدونید دیگه، مثلا یه چیزی که من الان خدمتتون عرض کردم که پایگاه کرمانشاهی ما بچه‌هاشون مظلوم واقع شدن.
بله.
من میخوام بگم اصلا همه در کل جنگ‌های نامنظم در ایران بعد از انقلاب مظلوم واقع شدن، چون اون موقع فرض کنید همین یادی بکنیم از سید شیرازی.
بله.
یا حالا یادی بکنیم از خود حتی رحیم صفوی که در سپاه بود، و شما نگاه کنید مثلا الان بزرگترین کسی که به نظر من در دنیای اسلام، حالا من جای دیگه وارد نمیشم، شریکترین فرد کی بود؟ چمران. ولی ما میتونستیم فیلمای خیلی بهتری برای چمران درست کنیم.
بله بله.
اولین کار دستور امام بود برای پاوه، که خود چمران رفت اونجا، ما هم اونجا کلی هلیکوپتر خلبان اینا شهید دادیم و چمران هم واقعا از این هلیکوپترهای ما، از این خلبانهای ما انتظار نداشت که علیکی کسی شهید بشه. یه فرمانده هنرش در این نیست که بگه من یه گردنم از بین رفته، یه فرمانده در اینه که بگه من 800 تا بچه های هوانی روز رو بردم در فاب عملیات انجام دادن، 76 رو به وسیله سپاه با هلیکوپتر کبرا فاب نگه داشتن، دماغ کسی هم خون نیومد. البته اینو ما نکردیم، اون اوسکریم همیشه هوای ما رو داشته اینا.
بله.
در نتیجه هوا نیروز خدمت شما عرض کنم که با تمام توان وارد صحنه شد. خب نظم و ترتیبی هم موقع نبود، سپاهی هم تشکیل نشد و مسئولین ما هم اصلا تجربه داشتن، خودشون هم ادعایی نداشتن. الان ما میبینیم نسبت به عراق ما چقدر جلویی، یعنی اینایی که آدم تو عراق میکشن همون در اجداره بحثی خود صدام هستن اینا. در نتیجه این هوا نیروز پای کار اومد، از جنگای نامنظم بگیر تا منظم بیش از 73 تا عملیات بچه هوا نیروز شرکت کرد. بچه های عملیات شرکت کردن، مخصوصا میگم اون جنگ های نامنظم و بیشتر کار بشه، جنگ های منظم. ما الان ببینید خود شما من، جنگ جهانی دوم کی بوده؟ آلمانی یه دونه فیلم میسازن، من نظامی که قانون است یه چند سال لباس پوشتم، الان لباس هم در آوردم، بعد مثلا بلافاصله نگاه میکنم توش نظم هست، اصول نهگانه جنگ هست، وضعیت لباس پوشیدن هست، همه چیز هستش. اینو ما هم میتونیم با این بچه متفکر جوونی که مثل شما تو اینجا هستن درستش بکنیم. و همین امر باعث شد که هوا نیروز و خود این زحمت بچه ها مثل یه یگان، مثل سپاه و بسیج مردمی و از اون ور منظم ارتشی. بعد الان بچه سپاه هم هوا نیروز خیلی دوست دارم، بچه بسیج هم خیلی دوست دارم اینا.
درست. بسیار متشکرم، خیلی ممنونم جناب انصاری، خیلی مفصل توضیح دادید اینکه هوا نیروز چگونه وارد جنگ شد. اما امیر بابایی، با توجه به مشکلاتی که در آغاز جنگ بر سر راه بود و هوا نیروز با اونها روبرو بود که حالا امیر انصاری هم اشاره کردن، به نظرتون راز موفقیت ما و اینکه هوا نیروز تونست خودش رو جمع جور بکنه، نیروهای خودش رو منسجم بکنه و در عملیات‌های مختلف شرکت بکنه و اینچنین در واقع وقایع رو بیافرینه چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من براتون رسون قبل از اینکه پاسخ به این سوال شما بدم،
بله،
اینه بگم که نقش هوا نیروز در انقلاب چی بودش.
همون بله.
که تیمسار انصاری یکی از فرماندهان موفق جنگ فرمودن، ببینید ما انقلاب در سال بهمن 57 فیروز شد، ما در اسفند 57 ما ماموریت دادن. ببینید فقط یک ماه از جنگ گذشته، یک ماه از انقلاب گذشته.
بله.
بهمن 57 ما اسفند به ما ماموریت دادن. حالا شما نگاه کنید در این زمان چه زمان بحرانی هستش، زمانی هستش که سیستم دفاعی مملکت اصلا کوسیخته. خب این چیز انقلاب بوده، خاصیت انقلاب هم بود، فرمانداشون اعدام میکردن، ایاتون باشه شما فرماندان همونزو گرفته بودن.
دلست.
حالا ما در یک پایگاه جوانی مثل کرموش هم که تیمسان اصلا اشاره کردن، من در خدمت احمد کشور من اونجا بودش، ما با هم بودیم.
بله.
در اسفند 57 پوشان آقا بلند شد برید اولین پادگانی گرفتن، پادگان مهاباد، پادگان مهاباد محاصره شده، بلند شد برید اونجا. هم به هم نگاه میکردن بچه، خیلی مشکل بود برای ما، چیکار باید کنیم؟ ما فرمانده نداشتیم که، واقعا خدا رحمت کنه شهید وطنپور رو، یکی از فرماندهان بزرگ این انقلاب بودن. ببین چجوری با تصمیم ستون جوان ستون دوی بودیم، چجوری با تصمیم میگرفتیم. همین که تیم انصاری فرمانده، اون ریشه انقلابی در این بچه‌ها بود، در این بچه‌ها جوان بود، ریشه مذهبی در اون بود، تصمیم گرفت یه عده بلنشیم. خب خیلی هم هنوز تصفیه نشده بودن، هنوز ایده چیز داشتن، به قول معروف خیلی مشکل بود اینجا بلند شدن.
نفس قدسی از این
فیلم همینطور بود. ما بلند شدیم در اون موقع در یک مفصل انقلاب تصمیم گیری خیلی مهمه. ما بلند شدیم رفتیم از اون. ببینید شما پس عوانو چجوری وارد یک امر، یک جنگ چریکی که تیمسار اشاره کردن، وارد جنگ ناخواسته چریکی شد. از اونجا ما کارمون شروع کردیم.
بله.
نه فرمانده داشتیم، به قول معروف نه کسی، خودمون رفتیم کار شروع کردیم. از اونجا پادگان مهاباد آزاد شد، پادگان مهاباد آزاد کردیم. و بعدش اون فرمان تاریخ حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن همه نیرو با تمام قوا باید به سمت پاوه برن، کمتون که اشاره شد آقای چمران، واقعا شهید چمران که تشریف بردن اونجا، بازم اول هلیکوپتر شهید مهدوی بود که آقای چمران رفت گذاشت وسط پادگان، پادگانی که واقعا در محاصره بود، محاصره زنده انقلاب، واقعا داشتن داغون میکردن پادگانا، خیلی شهید داده بودن. یه دونه هلیکوپتر ما رو میره میذاره اینجا، متاسفانه برای راید بعد که میخواد بره چمران، شهید چمران صدا میکنه بیاد یه سری از زخمی ها و از چیزا رو مجروح برداره که روحیه اینا از بین نره، اومد بلند شه بره، متاسفانه انقدر رگبار به این زدن خورد به یک دیوار بلند بود هلیکوپتر خود شهید مهدوی، ما در پاوه شهید شد که اون شهر الان به نام شهید مهدوی هستش اونجا. میخوام بگم ببینید اونجا شروع شد و بعد ما حدود 2 سال ما در اونجا با این ضد انقلاب میجنگیدیم و واقعا نمیخوام بگم فقط ما هوانوس بود و هر کیم بیاد ادعا کنه به نظر دایی خود یا ما بگیم ارتش و سپاه، همه با هم بودیم واقعا اونجا. منتها من میخوام بگم نقش هوانوس هم که تیم سال فرمانده محترم اسحاق هوانوس فرمودن، ما پشتیبان همه نیرو سپاه هم بود، پشتیبان سپاه بودیم، ارتش و پشتیبان ارتش بودیم، در همه جا حضور داشتیم، در جای جای این کردستان هوانوس وجود داشت. موقعی که نیروی سپاه یا ارتش می‌خواست بره، اول یگان هوانوس به راه رو برای اینا باز می‌کرد و اینا راه می‌افتادن می‌رفتن. می‌خوام بگم چقدر نقش عالی داشت. و بعد وارد جنگ شدیم، در سال 59 جنگ شد، ما در اونجا از همونجا بلند شدیم اومدیم پایگاه کرموشا و اونجا شروع کردیم رفتم اونجا ارتش ما اصلا کسی رو نداشتیم. وقتی ارتش عراق اومد گرفت پادگان به اصطلاح از خانه وارد شد و بعد اومد قصرین یک روزه گرفت، قصرین گرفت رفتن بیان برن گیلان غرب بگیرن، اصلا که ما نیروی جدی نداشتیم. و هوانوس میخوام بگم حالا اینجا در بخش بعدی صحبتام من میگم که خاطرم از احمد کشوری که باید ذکر میکردم از ایشون که همین روزام روز شهادتش بود و چجوری رفتیم جلوی ستون هوانوس گرفت. خدا رو شاهد هیچ یگانی در اونجا وجود نداشت، نه ارتش نه سپاه. نمیخوام که بگم چیزا، میخوام بگم نقش هوانوس ما چیکار کردیم و متاسفانه کم گفتش استاد.
خواهش میکنم، بسیار متشکرم امیر بابایی. بریم و یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم، باز میگردیم و در ادامه برنامه در خدمت دو مهمان ارجمند برنامه امروز خواهیم بود. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. خیلی ممنون، سپاسگزاریم که همچنان با نقطه عطف با ما همراه هستید. در نقطه عطف امروز داریم میپردازیم به نقش هوانیروز در 8 سال دفاع مقدس و در محضر دو مهمان ارجمند امیر سرتیپ خلبان جمعی محمد انصاری فرمانده اسبق هوانیروز و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و امیر سرتیپ دو خلبان جمعی محمود بابایی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستیم. پیرامون نقش هوانیروز و اینکه چطور هوانیروز وارد جنگ شد با این دو بزرگوار صحبت و گفتگو کردیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. امیر انصاری، وضعیت بعد از آغاز جنگ، وضعیت نیرو هوایی چطور ارزیابی میشه؟
خدمت شما عرض بکنم که شما فرمودید هوانیروز نیرو هوایی، یاد شهید ستاری افتادم.
بله،
ما وقتی که جنگ شروع شد که همه کشورها همینطوره، چون هوانیروز هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامیه.
بله،
بعد ملت خلبان و چیز، البته الان تو کشور ما الحمدلله همه چیز استثناءات اینا هم یاد گرفته، اینو ملت همه میگفتن نیرو هوایی. بعد ما با ستاری که صحبت میکردیم انقدر این بچه ها خوب عمل کردن، البته ایشون هم خیلی بزرگوار بود، میگفت اسم کوچیک منم میبرد، منم اسم کوچیک اونو میبردم، میگفت محمد بچه ها انقدر قشنگ کار کردن دیگه بچه ها نیرو هوایی رو میگن هوا نیروز. گفتم نبای اینجوری شما بزرگوار، چون در نیرو هوایی جت های جنگنده و اینا هست و ای در هوا نیروز فقط هلیکوپتر هست.
من خوب شد این اشتباه من که این توضیح هم شما فرمودی
نداره نه این آره. بعد خدمت شما عرض بکنم که اولین بحثش که اون انضباط اولیه و آموزش اولیه رو ما در ریشه هوانوس خدا رو شکر داشتیم.
بله.
یعنی بچه همون حضرت عباسی بچه با منظم و بی توقع، میدونین یه موقع سم از همین جوری که بچه های سپاه و بسیج و من در جبه ها میدیدم که اینا اکثرا غسل شهادت میکردن و یعنی میرفت تو هلیکوپتر فرض کن شلوک ما میذاشتش میرفت عراق، معلوم نبود اینا برگردن.
درست.
اون موقع هم حالا به هر صورت من شما رو جوان میبینم، نمیدونم چند سالتونه.
بله.
اون موقع واقعا این بچه ها، حالا مثلا چه از ارتش بیشتر از سپاه بسیج، اینا هیچ نه برای درجه اومده بودن.
بله.
نه برای پست اومده بودن، نه برای مقام اومده بودن، نه برای امتیاز کارخونه سیمان، اصلا برای این چیزا نبودش اینا. یعنی واقعا همون جو انقلابی و جو مذهبی و جو ملی هم حاکم بود. ما الان افتخار میکنیم ببینیم اگر خدای نکرده یه مشکلی برای کشور ما پیش بیاد، که انشالله با درایت خوبی که مسئولین تا امروز از خودشون نشوندن نخواهیم دار، چون ما اصلا نه ملتمون نه مقاماتمون جنگ طلب نیست اینا. ولی بدونن که ما غیر از این همه کشورهای عرق ملی دارن، ما غیر از عرق ملی عرق مذهبی هم باید ضرب در دو بکنه. یعنی این پایه کار کل یگانها بود. البته اینی که ما داریم از هوا نیرو صحبت میکنیم، دال بر این زحمت نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، بچه های سپاه بسیج نیستش. من اولم که گفتم هنوز تشکیل نشد دیگه. اینی که شما میگید الحمدلله اونا هم دیگه بعد از بنیسر کاراشون راه افتاد و درست مشغول شدن. ما هوا نیروز الحمدلله انسجام گرفت، پایگاش همین اشاره که آقای بابایی کرد، واقعا اوائل بسیار مشکلات عدیده‌ای بود. ما چون خوشبختانه بچهای انقلابی رو هم تو خود هوا نیروز داشتیم، بعضی یگان ها شاید بچهای انقلابی کمتر داشتن، از جای دیگه می اومدن کمک میکردن. مثلا ما فرض کن دو تا همافر داشتیم اون موقع، همافر الان سرنگیان بدم نی، مثلا همافر پورجومه، همافر زمانی، اینا تو گردان شروع تو ما بودن اصفهان قبل از انقلاب.
بله.
ما یه هلیکوپتری داشتیم از طریق وزارت خارجه اون زمان سفارش میدن که این هلیکوپتره باید مثلا دو ماه یه ماه بره اردن، چون پادشاه موجبا پادشاه اینجا میرنشون خوب بود، این بره بیاد. زد الات اون موقع یادمه به این هلیکوپتر دوربین میبست و اینا، چون ما میدین همیشه با این عراق یه سری مشکلات داشتیم، اون موقع سر این اروندرود مشکل داشتیم.
درست.
این هلیکوپتر که میرفت در ضمن که این کارهای اطلاعاتیشو میکرد، بلکه اون موقع مثلا سال 50 و اینه که دارم میگم شاید 55 بوده یا شاید 50 خودشون بچه‌ها، این هلیکوپتر میرفته یه جا میشسته، با این که افسر ضد اتحاد میذاشتن فرمانده بود، این دوتا بچه های ما یواشکی میرفتن نجف امامو میدیدن، که آیت الله رضوانی خودش اینا اشاره کرد و این بچه ها رو میشناختش. نه درجه این ریشه انقلابی در هوا نیروز و اون ریشه تخصصی که من خدمت شما عرض کردم، هوا نیروز خود بچه های هوا نیروز اداره کردن، درجه سری فرمانده انتخاب کردن. اون بحث مثلا ما حتی قدیمی های هوا نیروز اونم منظم منسجم، مثلا اکثرا من در مأموریت اون موقع می دیدم نوار مرزی بود به الجزایر ایران و اینا گذاشته بودن بومیدین و شاه و نمیدونم صدام، مثلا من اونجا جانماز اینا رو می دیدم که می زخشتن مثلا نماز می خوندن. خب می دونی اینا کم بود اون زمان.
درست.
در نتیجه ما انسجام گرفتیم دیگه در عملیات اون نامنظمی که آقای بابایی گفت واقعا درست گفت، بعد دیگه در عملیات بزرگ قشنگ تعداد هلیکوپتر، مسئول، فرمانده، حالا همه اینام که بعد از انقلاب فهمیدن حوالیشون واقعا زحمت کشیدن. تاجی که یعنی واقعا بجاز که چه مثلا این بزرگواره، مثلا شما نگاه کنید ما جمعا در هوانیروز 10 غیر از فرمانده هوانیروز 7 تا فرمانده که بیشتر نداریم، که شما ببینید چقدر بچهای درجه پایین رو که خیلی الان من نگاه کردم بیش از 100 تا شهید داریم هم دورا، یعنی ایشون و بچهای سلطانیار اون موقع خیلی پای کار بودن. ما 4-5 تا فرمانده شهید دادیم، مثلا همین وطنپوری که ایشون اشاره کرد، شهید آسیایی، شهید داوطلبی. درجه ما در این عملیات ها خیلی منسجم منظم و بعدم دیگه واحدامون هم که خوب بود، خود اون رده بالا که میشستن چون انسجام گرفته دیگه، مثلا در شورای جنگ اسمی بردن فلان یگان باید بیاد، فلان نفرم باید بیادش اینا. حالا ما نمیگیم که همه خوب بودن همه اینا، در نتیجه اون یگان میرفت در اون چیز، در اون پیک عملیات شرکت میکرد و کارا هم پیش میره، مثلا حتی در عملیاتی بود. الان چون اینا رو باید ستاد کل کمک کنه، ما الان کشور چیز سازمان اطلاعاتی کشور بزرگ هر چند سالی اطلاعاتش رو چیز میکنن، این طبقه بندی شده اینا رو خارج کنه که راحت بشه به مردم حرف بزنه اینا.
بله.
مثلا خاطراتو به ما میگن آقا بیا ستاد کل بشه خاطرات بگو، خب یا ستاد ارتش من برم اونجا باید تعریف کنم، در اینکه من فهم درمون خودم میدونم تو جنگ چقدر مشکلات داشتم، من اونا رو باید بنویسم که اگر یه روزی یه بنده خدایی اومد بعد از 20 سال سه جای من اول اون اشتباهات منو ببینه اونا رو برطرف کنه. در صورت بسیار عملیات خوب انجام میشد، مثلا 214 رو تقسیم، اینا همین افتخارات خود بچه ها. مثلا تیم آتش خود بچه ها درست کردن، جای اینا تیم آتش نیده بودن که دوتا نمیدونم یه تاور جلو، یه دونم راکت این ورش بره، یه 214 بره رسکیوش، اون یکی دور بزنه، اون یکی رو پوشش بده. اینا بود. بعد غیر از این اصلا شما نگاه کنید کدوم کشوری غیر از کشور ما با بودن امام تو حلبچه، وقتی حلبچه رو زدن ما 10 فرمان شنو گذاشت، مردم حلبچه رو تخلیه کرد به چیز، کسی که فرموندهش بهترین جوانای ما رو شهید کرده بودش. اینا هلیکوپتر شونو که ما نظر اطلاعات و 33 صندلی داره میتونه بشینه، ما 100 تا بچه‌مون تخلیه میکردن. دستور مثلا امام این بود که اصلا به اونور کاری نداشته باشید، اینا بچه آدمای مسلمون هستن، شما هم باید فرماندهی مسلمونی برای اینا بکنید.
خیلی ممنونم امیر انصاری عزیز. امیر بابا ما وقتمون خیلی کم هست، شما جنبندیتون رو از ارزیابی در واقع نقش هوانی روز در 8 سال دفاع مقدس بفرمایید.
شما رسونم اون چه که امیر فرمودن خیلی هم عالی و خوب فرمودن. براتون هوانی روز خب چند تا کار مهمی تو جنگ انجام داد. ببینه ما وقتی شهید میشد یه نفر در خط مقدم، یک زخمی میشد در خط مقدم، ما در اولین نقطه‌ای که یعنی بعد لژمن یا اون فیبا فوروردج بتل ایر یا اون یا لژمن خودمون لبه جلوی منطقه نبرد، شاید به فاصله 200 متر اونورترش، همین که امیر انصاری تیم انصاری فرمودن، ما اونجا پدیم سوال پد رسکیو، اینجا هلیکوپتر میومد هلیکوپتر شونو میشست، ما یه چیز حدود مثلا 20 نفر 30 نفر زخمی رو برمی‌شون در کمترین مدت اینا رو میرسوندن کجا؟ به بیمارستان شهید بقایی اهواز. ببینید یعنی من خیلی هوانوس کمک کرد، یعنی کسانی رو زخمیاری آورد که اگر که نمی آورد اینا شهید می‌شدن بندگان خدا، و اینا در کمترین مدت یعنی اینا رو میرسوند اونجا. مطلب دوم زدن اهداف، یکی از کار مهم دیگه هوانوس. آقا میگفتن در این نقطه شما باید برین بزنین، خودش میمون در منطقه وا میسن میگن آقا بلند شو برید بزنین، میرفتیم خط دوم عراقی رو ما میرفتیم میزدیم. کار بزرگتر دیگه که هوانوز انجام داد رساندن آذوق و مهمات به خط اول. این خلبان ما اینقدر بودن که جوانم بودن، اینقدر شهامت و شجاعت داشتن، به خط اول میرفتن آذوق و مهمات، میرفتن خط اول براشون آذوق و مهمات میرسوندن و در نهایت ریختن شهدباز و کار خیلی مهم دیگه انجام دادن که خب در از حوصله این بس خارج استش کردن.
بسیار متشکرم امیر بابای عزیز، خیلی ممنونیم. البته خب قطعا نیاز به زمان بیشتری هست که نقش هوانی روز رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، اما چه کنیم که وقت برنامه ما محدود است و البته امیدواریم که در برنامه‌های آتی هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم. خیلی لطف کردید، تشوردید، ازتون ممنونم. از شما شنوندگان از ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی نهایت ممنون، سپاسگزاریم. در برنامه امروز با حضور امیر سرتیب خلبان محمد انصاری فرمانده اسبق هوانی روز و امیر سرتیب دوی خلبان محمود بابایی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس پرداختیم به نقش هوانی روز در 8 سال دفاع مقدس و این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید والا مقام شهید وطنپور که نام مبارک در برنامه امروز آورده شد و به اتفاق دو مهمان ارجمند برنامه تا فرصتی دیگر از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانیه، حضرت امیر علیه السلام فرمود: الهی انا عبد اتنسل الیک مما کنت اواجهک به من قلت استحیائی من نظرک. خدایا من بنده‌ای هستم که در پیشگاه تو اومدم، خودم رو کشیدم و در واقع به نوعی دارم بیزاری میجویم از اون رفتارهایی که از من سر زد در مواجهه با تو، که اون رفتارها نشأت گرفته از بی‌حیایی من بود، از کم حیایی من بود، و از این که تو داشتی منو میدیدی هیچ ابایی نداشتم، حیایی نمی‌کردم. الان اومدم از این رفتارها عذرخواهی بکنم، خودم رو از اینا بکشم بیرون، از این اعمال گند خودم، خودم رو جدا بکنم، پوسندازی بکنم. اشاره به زبانهای امثال ماست. ما اصلا ملاحظه نمی کنیم که خدا شاهده، خدا حاضره، خدا ناظره، عالم محضر خداست، خدا داره ما رو می بینه. فکر کردیم حالا از بندگان خدا پنهان بمونه، از خدا هم پنهان بمونه. نه بابا، یه حرفاش نیست. این اشتباه ماست، فکر می کنیم که اگر از بندگان خدا مخفی بمونه از خدا هم مخفی بمونه، در حالی که از خدا هیچی پنهان نیست، هیچی پوشیده نیست. باید حواسمون باشه به اینکه خطای در فکر و پندار برامون پیش نیاد. فرمود که و اطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرمک. خدای من از تو تقاضای عفو و بخشش دارم. عفو یعنی درگذشتن. چرا؟ چون این عفو یک صفتی است برای کرم تو. خدا صاحب عفو کریمه، یا ذا العفو الکریم. خدا صاحب چنین عفوی است، عفوی که از روی بزرگمنشی و بزرگواریه. حالا ما از خدا چنین توقعی داریم، آیا اشکالی داره؟ نه، چون صفت خداست. کریم بودن صفت خداست، آمرزنده بودن صفت خداست، و ما داریم از خدا همون چیزی رو میخوایم که خدا هست. پس توقع بی جایی نیست، این راه رو اشتباه نرفتیم، مسیر همینه، و از خدا داریم همون چیزی رو درخواست میکنیم که واقعا خدا تبارک و تعالی خودش رو به همین چیزها توصیف فرموده. حضرت امیر میفرماید من میدونم اینا به خاطر محبت تو به منه. یعنی مسیر محبت الهی یه جوریه که انسان رو از گناه باز میداره. ما هرچی خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم گناه کمتر میکنیم. و کما اردت ان اکون کنت، خدای تو همون جوری که دوست داشتی که من باشم شدم. اینا همش اراده توست. البته من وسط بهم اراده و اختیار دادی، ولی نهایتا اراده توست که باعث شد من همونی بشم که تو میخوای.
همچنان برنامه‌های